پیشخوان‌های پر از خوراکی‌های شب یلدا، آجیل و میوه برای دور همی خانواده‌ها و برگزاری جشن بلندترین شب سال. چند سالی است که توان خرید مردم سال به سال کاهش پیدا کرده، اما امسال جهش قیمت‌ها به خصوص در آستانه شب یلدا وضعیت متفاوتی را برای فروشندگان و خریداران رقم زده.
شب یلدا است ولی مثل سال‌های قبل نیست. خیلی خلوت‌تر بازار. نسبت به سال‌های قبل خیلی بازار خلوت‌تر. چون مردم توان خرید ندارن. مردم واقعاً توان خرید ندارن. اگه طرف دستش پر باشه 100% میاد همه چی می‌خره. آجیل، خرما، همه چی.
شهر اهواز که معروف است به بازارهای شلوغش، روزهای خلوتی را سپری می‌کند و مغازه‌دارها از کسادی بازار شکایت دارند.
اولش بگم همینه، آخرش هم بگم همینه. یعنی دارم میگم هیچی برای اون نمونده. این وضعه آوارا و بدبخت. بچه‌مون از بین رفتن، خودمون از بین رفتن. کاش روز اول اصلا که پامون تو بازار نذاشته بود. چی می‌دونستم خدا شاهد بازار به این روز نمیاد. ای بازار همین آن آن آن. داغ داغ تا دلت بخواد. به خاطر چیه؟ آقا پول تو جیبته، بیا خرید کن.
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران گفته که هر کیلوگرم آجیل شب یلدا حداقل 180 هزار تومان و حداکثر 250 هزار تومان است، اما در پیشخوان مغازه‌ها گران‌تر هم به فروش می‌رسد. قیمت دیگر خوراکی‌های ویژه شب یلدا هم چند برابر شده. پسته کیلویی 350 هزار تومان. هر کیلو انار هم 16 تا 80 هزار تومان فروخته می‌شود.
آقا شب یلداست، حالا جنس ها گرونه، خدا وکیلی هر چی دست میذاریم جنس ها گرونه، توان خرید ما نداریم. هندونه شد کیلو ایقدر، گردو شد کیلو 140 تومان، تواناشو نخرید. من روزی 100 تومان دارم حقوق میگیرم، چی به نظرت چی میگیرم برای بچه هم؟ به نظرت من میتونم بگیرم؟ نه،
طرف میاد اینجا میگه 20 تومان گردون بدم، 20 تومان گردون من چند تا بهش بدم؟ 5 تا میدم رو ترازو میشه 20 تا. 20 تومان. 20 تومان چیکارش کنم؟ 5 تا میبره خونه 5 نفرن. نفر یه دونه گردو بهشون بفرست.
من یه کارگرم، یه روز کارگری کارگرم میاد، 10 روز گیرم نمیاد. 65 سالم عمرمه. بچه‌م هم 35 سالش ازدواج نکرده. کارم نیست، به کی بگیم؟
بادام کیلو 90 تومانه. قبلا با یه 30-40 تومن میتونستی بخری، الان 90 تومنه. خب 90 تومن خیلیه، برای چقدر اون قشن
چند آقا؟ 140 تومن.
140 هزار تومن گرده.
همینو پارسال 100 تومن ما میخریدیم.
بازار تهران همین روزها حال و هوای یلدایی گرفته و آجیل فروش ها و میوه فروش ها سعی دارند تا اجناسشان را به مشتریان عرضه کنند، اما اینجا هم از آن شلوغی های سالهای گذشته خبری نیست.
شب یلدا مال پولداراست، مال آقایونه، مال بچه بالا شهره. من که بدبخت بیچاره کارگرم، انار کیلو 80 هزار تومان، برای من مردن و زنده چه فرق میکنه؟ شب یلدا من ندارم. طبقه بالا از طبقه پایینی که تو یه آپارتمان میشینن از هم دیگه خبر ندارن. این چه مملکتیه؟ این چه زندگیه؟
مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود خبر داده که تورم اقلام خوراکی در 12 ماه منتهی به آبان ماه امسال به 60% رسیده. رشد قیمت بسیاری از خوراکی‌ها مانند شیر و پنیر و تخم مرغ در ماه گذشته رقم بالای 70% را ثبت کرده و اجناسی مانند روغن حدود 90% افزایش قیمت داشتند.
شب یه سنگک بگیری، یه پنیر بگیری، یه شیر 100 تومن ضرب. چقدر حقوق مگه به ما میدن؟ چقدر طول داره مگه؟ میخوام مای 20 میلیون هم باشه با این هزینه جور در نمیاد. برو اونجا قشنگ قیمت ها رو نشون بده، اونجا رو نشون قیمت ها رو نگاه کن. من چی جور بخرم؟ انار کیلو 80 هزار تومان، پرتقال کیلو 30 هزار تومان، نمیدونم سیب کیلو 25 هزار تومان، چی جور من بخرم؟ از هر کدوم 2 کیلو هم بخرم میشه 500 هزار تومان. از کجا بیارم؟ شب یلدا مال پولدار است.
با قیمت‌های فعلی اقلام خوراکی، وضعیت درآمد مردم و ادامه شیوع ویروس کرونا، جشن پایان بلندترین شب سال برای بسیاری از مردم چندان هم حال و هوای جشن و شادمانی ندارد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
جشن و سرور که هزاران تن از مردم ایران 6 سال پیش پس از شنیدن خبر توافق هسته‌ای تا پاسی از شب برگزار کردند. این بار اما اگر توافقی هم در وین حاصل شود، بعید است ایران شاهد چنین صحنه‌هایی باشد. 6 سال پیش ایرانیان به امید آشتی کشورشان با جامعه جهانی و رها شدن از بند تحریم‌های فلج کننده در انتظار روزهای بهتر سر از پا نمی‌شناختند. روزهایی که با بازگشت تحریم‌ها بر تهران به دنبال خروج واشنگتن از برجام چندان نپایید. اما حالا شرایط فرق دارد. این سومین باری است که مذاکره‌های احیای برجام در دولت ابراهیم رئیسی به تعویق می‌افتد. نخستین بار به مدت بیش از 5 ماه و به دنبال روی کار آمدن دولت تندروی تازه در ایران. بار دوم 5 روز پس از آغاز دور 7 مذاکره‌ها در وین در پی تغییر پیشنویسای توافق شده دولت قبلی توسط تهران و تازه ترین مورد جمعه گذشته بود که اروپایی‌ها ایران را مسئول این وقفه می‌دانند. دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند که درخواست تهران برای توقف این گفتگوها آن هم در گرماگرم مذاکره‌ها ناامید کننده است، موضعی که ایالات متحده هم در آن شریک است. با این حال مردم ایران هم از این همه مذاکره بی‌نتیجه خسته شدند. آنها با طرفای مذاکره کننده دست کم در یک مورد اشتراک نظر دارند، آن هم ناامیدی از نتیجه بخش بودن گفتگوهای وین توسط هیئت مذاکره کننده دولت ابراهیم رئیسی است.
قبل نتونست مذاکرات رو سرانجام برسونه، توافق کنه، این دولت عمران بتونه اصلا به نتیجه نمیرسه.
والا این دولت چه حرفش بود که ما اصلا نیاز به مذاکره نداریم و اصلا تحریم ها تاثیر نداره و مدیریت و فلان، اما حالا موقع مذاکرات که میشه 40 نفر رو میفرستن برن مذاکره.
دولت روحانی که اومد سر کار بسی خود دانش و تجربه چیزی داشتن، از همون اولش هم گفتن مذاکره میکنیم، ولی تو 8 سال هیچ اتفاقی نیفتاد. این دولت هم که اومده سر کار از همون اولش مخالف بودن، نه نمیکنیم این کار، دمند به انقلابیه، اینجوریه اونجوریه، تا شدن رفتن هیچ اتفاقی هم نیفتاد جز گرون شدن دولت.
خیلی امیدی به اینکه چیزی تغییر بکنه نداریم راستش، و اینکه امید به چی داریم نمیدونیم.
شماری هم گرچه به موفقیت مذاکره ها امید ندارند، اما میگویند شکست گفتگوهای احیای برجام شرایط اقتصادی را دشوارتر خواهد کرد.
مردم بیچاره میشن، بدبخت میشن، از این بدبخت‌تر میشن، از این دست خالی تر میشن.
این یک وضعیتی که مشخص نیستش که اینا اگه توافق نکنن وضعیت اقتصادی به چه شکل میشه، اگه توافق بکنن رو چی میخوان توافق بکنن، ما مردم این وسط چه اتفاقی قرار معلوم بیفته.
در جریان 6 دور مذاکره های قبلی احیای برجام که در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی انجام شد، طرف های گفتگو بر سر لغو تحریم های ایران در 3 حوزه نفت، بانک و حمل و نقل به توافق رسیده بودند. اما حسن روحانی می گفت که برخی در ایران نمی خواهند این توافق اجرایی شود.
همین امروز 2 تیر می تونیم ما تحریم رو تمام کنیم. بریم همین الان اختیارات رو بدیم با آقای دکتر عراقچی، پاشه بره وین، در عرض چند روز توافق نهایی کنه، اعلام شه تحریم هم برداشته بشه. ما کارمون رو انجام دادیم. حالا یه سری پیچ و خم داره، یه سری گرفتاری های سیاسی، من نمیخوام اصلا واردش بشم الان.
شماری از مردم معتقدند که انتقاد اصولگرایان تندرو از عملکرد دولت پیشین، در حالی که حالا خود قوای سگانه کشور را در دست دارند، تنها بازی سیاسی است.
خودشون میگفتن مشکلات تحریم نیست. حالا الان اومدن میگن باید بریم مذاکره کنیم. مگه مشکلات تحریم نیست واسه چی مذاکره کنیم؟ مگه مشکلات تحریمه؟ چرا اون موقعی که اونا میگفتن ما مذاکره تحریم جلوشو میگرفتن؟ یه بازی سیاسی، خودشون هر کی بگه که من بهتر بودم، من بهتر تونستم مشکلاتو حل کنم. برجام و اینا هم همه در جهت منافع، من دانش سیاسی ندارم ولی در میدونم که در جهت منافع خودشون انجام میشه و نتیجهش هم نمیدونم چی میشه، ولی اون چیزی که میدونم اینه که خیلی این حکومت ضعیف شده الان و روزای خوبی رو نمیگذرونه و آینده خوبی براش نمیبینم.
مذاکره های جاری در وین میان اعضای باقی مانده در توافق هسته‌ای 6 سال پیش که آمریکا به طور غیر مستقیم در آن شرکت دارد، با هدف بازگرداندن ایران به تعهدات هسته‌ایش در مقابل رفع تحریم های واشنگتن است. حدود 3 سال پیش با خروج واشنگتن از برجام توسط دونالد ترامپ، تحریم‌های این کشور بر تهران بازگشت. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، حالا می‌گوید که خواستار بازگشت به برجام است، آنچه که می‌تواند موجب لغو تحریم‌ها و گشایش اقتصادی در ایران شود.
بانیان و شرکای وضع موجود نمی‌توانند تغییر دهنده وضع موجود باشند.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در رقابت‌های انتخاباتی با وعده رفع فشار تحریم‌ها وارد میدان شد. با گذشت بیش از 7 ماه از آغاز به کار دولتش، تحریم‌ها بر سر جای خود باقی است. تهران نه به گفته خود این تحریم‌ها را خونسا کرده و نتوانسته بر سر لغو آنها با واشنگتن به توافق برسد.
یه مقدار وضعیت به ثبات رسیده بود، با این وضعیت رو بدتر خرابش کردن. کاری کردن که از همون یه تیکه ثبات هم افتادیم، الان معلوم نیست بازار چه خبره. همه مغازه ها رو تعطیل کردن، هیچ کی بار نمیفروشه، هیچ کی جنس نمیفروشه، که چی معلوم نیست چه خبره.
این مذاکرات طولانی که داره انجام میشه نتیجه نخواهد داشت و هر روز بدتر از دیروز. ما از نظر اقتصادی خیلی ضرر کردیم. الان یک کالایی رو میخوایم بخریم، من خودم به عنوان یه فروشنده یک کالایی رو میخرم، فردا پس فردا میخوام بفروشم اینو، باید 2 روز بعدش برم یه مبلغ گرونتر اینو خرید کنم. یعنی هیچ گونه سود و منفعتی برای فروشنده این کالا نداره.
مذاکرات هسته‌ای والا ما خیلی پیگیری نمی‌کنیم، ولی خب یعنی خسته شدیم حقیقتا از پیگیری. چندین سالی که داریم میرن مذاکره میکنن، میان دلار گرون میشن، مذاکره میکنن میان مرغ گرون میشه. والا مقصرم به نظر من دو طرف هستن، یعنی آمریکا هم خب به هر حال چیزایی رو میخواد که در قامت و چیز این نظام نیست.
با افزایش اختلافات در وین، ایالات متحده طرح‌های جایگزین را در صورت شکست مذاکره‌ها مطرح کرده، اعمال تحریم‌های بیشتر و حتی اقدام نظامی. گرچه مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی می‌گویند که خواستار رفع تنش‌ها از راه مذاکره‌اند، اما به نظر می‌رسد که هرچه این گفتگوها پیشتر می‌رود، سانتریفیوژها در ایران اورانیوم بیشتری را غنی‌سازی می‌کنند و به موازات آن فشار اقتصادی بر مردم و سایه جنگ بر منطقه سنگین‌تر می‌شود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در آستانه شب یلدا در ایران بسیاری از بروز خیز جدید کرونا نگران هستند، به خصوص با تایید شناسایی اولین مورد مبتلا به سویه جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون.
این مورد به هر حال فردی بود که میان سال که از امارات، در واقع با پرواز امارات به ایران وارد شدن، ایرانی هستن و ساکن تهران، که خب بعد از اینکه مشخص شد بلافاصله اقدامات لازم برای قرنطینه فرد و اطرافیانی که باشون در تماس بودن انجام شده.
گرچه ورود این سویه به ایران دیروز رسما تایید شد، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که این سویه ممکن است از هفته‌ها پیش وارد ایران شده باشد. در هفته‌های گذشته آمار مبتلایان به آنفولانزا و سرماخوردگی در ایران رشد ناگهانی داشته است. اوایل آذر ماه محمد مهدی گویا رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفته بود که به زودی موارد ابتلا به آنفولانزا ممکن است در آستانه هشدار قرار بگیرد. این دو بیماری علائمی شبیه به ابتلا به سویه اومیکرون دارند. آبریزش بینی، عطسه، سردرد و گلودرد. مصطفی صالحی مدیر آزمایشگاه مرجع کشوری کووید 19 در انستیتو پاستور ایران به روزنامه همشهری گفته که هنوز تمام آزمایشگاه‌های ایران قادر به تشخیص و تفکیک سویه اومیکرون از سویه‌های دیگر کرونا نیستند.
روش استاندارد طلایی بررسی ویروس ها تشخیص ژنوم آن است که در تمام آزمایشگاه ها امکان پذیر نیست و باید با بررسی موارد مشکوک در آزمایشگاه های مرجع از جمله انستیتو پاستور انجام شود.
حالا بسیاری از کارشناسان در ایران نگران تکرار تجربه تلخ تابستان گذشته با سویه دلتا هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مطالعه جدید بر روی سویه اومیکرون در دانشگاه واشنگتن آمریکا نشان داده که واکسن‌های سینوفارم چین، جانسون و جانسون و اسپوتنیک روسیه قادر به ایجاد مصونیت در برابر این سویه نیستند. بر این اساس واکسن‌های مدرنا، فایزر و آسترازنکا اگرچه کمتر از سویه‌های قبلی، اما همچنان تا حدی در برابر سویه اومیکرون اثر بخشی دارند. مدیر شرکت فایزر هم از اثر بخشی مناسب محصول این شرکت در صورت تزریق 3 دوز خبر داده. اما 2 روز پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خبر پایین بودن تأثیر واکسن اسپوتنیک در برابر سویه اومیکرون را رد کرد. در انگلستان اومیکرون دولت این کشور را با بحران بزرگی روبرو کرده. روزنامه گاردین دیروز در مقاله‌ای عنوان کرده که دانشمندان این کشور به بوریس جانسون نخست وزیر هشدار دادند که اگر محدودیت‌های کرونایی را باز نگرداند تا پایان ماه دسامبر آمار روزانه ابتلا به کرونا در این کشور می‌تواند به 2 میلیون نفر و میزان مرگ و میر روزانه به 6000 نفر برسد. بریتانیا در حال حاضر بالاترین آمار ابتلا به سویه جدید اومیکرون را در اروپا دارد. مسئله‌ای که باعث شده چند کشور اروپایی از جمله فرانسه و آلمان مرزهایشان را به روی شهروندان این کشور برای سفرهای غیر ضروری ببندند. اما هلند هم که با موج تازه‌ای از ابتلا به کرونا دست و پنجه نرم می کند تبدیل به اولین کشور اروپایی شد که بار دیگر قرنطینه کامل و سختگیرانه را در پیش گرفت. مارک روته نخست وزیر این کشور اعلام کرد که اگر به سرعت با این موزل مقابله نشود ممکن است به زودی ساختار درمانی هلند قادر به کنترل شرایط نباشد. به این ترتیب با ممنوعیت جشن‌های عمومی کریسمس و سال نو و تعطیلی همه مغازه‌ها و خدمات غیر ضروری این کشور دست کم تا نیمه ژانویه به حالت شهربندان کامل درآمد. شرایطی که بعید نیست طی روزهای آتی در چندین کشور دیگر هم اعلام و اعمال شود. مهران کریمی، رادیو فردا.
گرانی، تورم، فقر، بیپولی، بیکاری، نرخ ارز، دغدغه بسیاری از مردم ایران. وضعیت اقتصاد کشور نابسامان است و عده زیادی از فردا و معیشت خود مطمئن نیستند. در دولت اما نگاه بیش از اندازه مثبت است. از خود رئیس جمهوری در گزارش عملکرد 100 روزه اش گرفته،
و من این جمله‌ای که چند بار گفتم یک بار دیگه تکرار می‌کنم، من بیش از همیشه با آینده کشور امیدوارم و بسیار آینده رو روشن می‌بینم انشاءالله.
خیلی متشکرم.
تا وزیر اقتصاد که همین شنبه شب از سرازیر شدن پول به خزانه کشور گفت،
ما الحمدلله به جهت منابع ارزی بیشتر
زبون ساده خودمونی این است که چون نفت بهتری با تلاشی که دولت انجام داده فروخته میشه و صادر میشه، خب ورودی منابع ارزی ما خیلی بیشتر
داشته شده.
بله بله، در همین 8 ماه و نیم یعنی تا 15 آذر امسال تقریبا معادل کل سال گذشته منابعی بوده است که در دسترس قرار گرفته.
احسان خاندوزی در ارائه آنچه خبرهای خوش میدانست کم نگذاشت. این از وضعیت تورم.
سه ماه هست که پیاپی تورم نقطه به نقطه داره در کشور کاهش پیدا میکنه.
آماری که بسیاری در صحت آن تردید دارند و میپرسند اگر تورم پایین آمده چرا قیمتها همچنان بالا میروند. مجری هم همین را پرسید. البته نتوانست از سانسور سوالش در مصاحبه اخیرش با ابراهیم رئیسی نگوید.
من این سوال را هم خدمت آقای رئیس جمهور طرح کردم، البته تقطیع شد با بداخلاقی و کامل پخش نکردم. من همین عرض کردم که خب نمودار به ما میگه که تورم کاهشیه، چرا این اتفاقی که اینجا رخ میده ما سر سفره مردم نمیتونیم لمس بکنیم؟
خاندوزی انکار نکرد اما پاسخش شاید نمک روی زخم مردم بود.
مردم افزایش قیمت رو دارن روز به روز احساس میکنن، اما سرعت افزایش قیمت ها شتاب ماشین تورم که داشت با سرعت بسیار بالایی و با شتاب فزاینده حتی حرکت می‌کرد، این شتابه گرفته شده.
عده‌ای البته از این آب گلالود اقتصادی ماهی بسیار گرفتند. این یک خبر فوری.
یکی از اتفاقات خوبی که در این صد روز افتاد، باز اینم برای اولین بار هست که من خدمت مردم عزیزم اینو عرض می‌کنم، این است که 1000 نفر از کسانی که به عنوان اشخاص حقیقی عادی فعالیت‌های خرید و فروش ارز بسیار بالایی، یعنی 1000 میلیارد تومان یک نفر، بعضی اشخاص 2000 میلیارد تومان، اگر درست خاطرم باشه بالاترین فرد این فهرست 9000 میلیارد تومان خرید و فروش ارزی شناسایی شد در این زمینه.
به گفته احسان خاندوزی از این 1000 نفر 600 نفرشان تا به حال مالیات هم ندادند. وزیر اقتصاد از برنامه دولت و مجلس برای حذف ارز 4200 تومانی هم گفت. ارزی که راندهای زیادی را روانه جیب سودجویان اقتصادی و نزدیکان حکومت کرد. طرح حذف آن که از ابتدای دولت 13 مطرح شده بود، فعلا فوریت بررسیش در مجلس رأی نیاورده. احسان خاندوزی در مورد جبران کسری بودجه هم ادعا کرد که دولت از خط قرمز استقراض از بانک مرکزی عبور نکرده، اما به بانک ها اوراق قرضه دولتی فروخته. اقدامی که به نظر کارشناسان استقراض غیر مستقیم از بانک مرکزی و البته به زور از بانک ها تلقی می شود.
امیدوار هستیم که ما به زودی شاهد همین رضایت امید در عرصه اقتصادی باشیم.
وزیر اقتصاد در حالی چشم‌انداز اقتصاد ایران را مثبت ارزیابی می‌کند که به گفته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نزدیک 2/3 بودجه سال آینده را به شرکت‌های زیر نظر خود اختصاص داده. بودجه‌ای که نه صرف سرمایه‌گذاری و بهبود اقتصاد بلکه صرف هزینه‌های جاری خود دولت خواهد شد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
بحث احراز صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت ها اینا رو هم بهانه میکنن. حالا بنده ممکنه با بعضی از این نظرات شورای محترم نگهبان موافقم نباشم، اما شورای نگهبان بر طبق وظیفه دینی عمل میکنه.
انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه 1400 با پایین ترین نرخ مشارکت در حالی برگزار شد که شورای نگهبان به عنوان نهادی فراقانونی مطابق معمول و چه بسا با شدت بیشتر صلاحیت بسیاری از داوطلبان حضور در رقابت‌ها را رد کرده بود. از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران، سعید محمد فرمانده وقت قرارگاه خاتم الانبیا، اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری وقت و علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و مشاور وقت رهبر جمهوری اسلامی که رد صلاحیت او به تعبیر فعالان سیاسی داخل کشور نشانه ای از مهندسی انتخابات تلقی شد. آقای لاریجانی بارها از شورای نگهبان خواست که دلایل رد صلاحیتش را اعلام کند و شورای نگهبان هم پاسخ داد که این دلایل در نامه محرمانه به او اطلاع داده شده. نامه‌ای که سرانجام روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و در آن 7 موضوع مطرح شده در جلسه بررسی صلاحیت علی لاریجانی ذکر شده بود. مطابق این نامه، مواضع و اظهارات سیاسی آقای لاریجانی درباره رویدادهای پس از انتخابات 88، حمایت او از افراد رد صلاحیت شده توسط شورای نگهبان، مداخله فرزندش در قراردادهای ساخت و ساز مجلس، اقامت فرزندش در آمریکا، سفرهای متعدد اعضای خانواده او به کشورهای اروپایی و ساده زیست نبودن منجر به رد صلاحیت او شدند. همزمان در شبکه‌های اجتماعی نامه 21 صفحه‌ای از آقای لاریجانی خطاب به شورای نگهبان منتشر شده که در آن به نامه این نهاد پاسخ داده، موارد مطرح شده را رد کرده و با اظهار تعجب نسبت به برخی از آنها نتیجه گرفته که شورای نگهبان تنها به دنبال حذف او از رقابت‌ها بوده است.
در سوی دیگر شورای نگهبان به ریاست آقای جنتی که 3-4 دهه در واقع ریشه قیچی انتخابات در دستشه و در فرآیند تصویب قوانین هم نقش داره، متهم شده به کذب‌گویی، دروغ‌گویی و بیمایه بودن استدلالاشون و در حین حرفا همدیگه به یک نوعی همدیگر متهم کردن که به جمهوری اسلامی، به مبانیش، به رهبر جمهوری اسلامی وفاداری چندانی ندارد.
14 خرداد ماه رهبر جمهوری اسلامی با تأکید بر اینکه در جریان احراز صلاحیت ها به کسانی جفا شده، اتهام های وارد شده را تلویحاً خلاف واقع دانسته بود. با این حال شورای نگهبان تغییری در مواضع خود ایجاد نکرد و اختلافات بر قوت خود باقی ماند. روند رد صلاحیت ها و عملکرد شورای نگهبان اما منجر به اظهار نظر چهره های سیاسی درباره اعمال نفوذ نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در جریان انتخابات شد.
شورای نگهبان همواره متهم بوده که از مثلا نظرات شخصی یا سلیقه رهبر جمهوری اسلامی تبعیت میکنه یا جنایات سیاسی بر روند تصمیم گیریش اثر دارن. الان در این نامه نشون میده که نهادهای امنیتی هم یک تسلط کاملی بر شورای نگهبان یافتن و اساساً این شورا الان مجری بخشای امنیتی جمهوری اسلامی شده.
انتشار نامه‌های محرمانه پیرامون رد صلاحیت علی لاریجانی بیش از همیشه ماهیت انتخابات آزاد در ایران را زیر سوال می‌برد و گفته‌های مهدی طائب درباره رد صلاحیت‌ها را یادآور می‌شود.
بر تقدیر عزیزان، امروز ما به یه مرحله خالص سازی از انقلاب رسیدیم و یقیناً موفق می‌شیم.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
آهنگری با تکیه بر نیروی آب و آتش. اینجا روستای اوجویا در نزدیکی شهر وارش در مرکز بوسنی و هرزگوین است. این روستا یکی از آخرین مکانهای اروپا است که آهنگرانش آهن را به شکل سنتی و به روش دوران قرون وسطا ذوب و فراوری می کنند. آهنگران ابتدا آهن را روی زغال گداخته کرده و سپس با انبر به یک سندان منتقل می کنند. آنها با استفاده از چکشی بزرگ و ضربه های پی در پی آهن را شکل می دهند. امروزه 3 خانواده آهنگر در این روستا ساکن هستند که قصد دارند سنت قدیمی پدرانشان را حفظ کنند. گفته می شود آهنگری در این روستا قدمتی 700 ساله دارد و قبل از پیوستن بوسنی و هرزگوین به قلمرو امپراتوری عثمانی در اواسط قرن 15 میلادی این روستا به هنر آهنگریش شهرت داشته است. نام آهنگران روستای اوجویا برای اولین بار در سال 1485 میلادی در منابع مکتوب ذکر شده است. از آنجا که آهنگران این روستا از نیروی برق استفاده نمی کنند، برای تولید آتش ناچار به خرید چوب و استخدام شخصی برای تولید زغال از روستای دیگر هستند. حالید زیلیک سالی یک بار و معمولاً اواخر ماه اوت مسافتی 100 کیلومتری را طی می کند تا به این روستا بیاید. او چوب‌ها را می‌سوزاند و زغال تولید می‌کند. کار او معمولاً یک ماه طول می‌کشد. قبلاً در این روستا افرادی بودند که زغال تولید می‌کردند. اما با بسته شدن بسیاری از کارگاه‌های ریختگری قدیمی، دیگر کسی این کار را انجام نمی‌دهد.
پیشخوان‌های پر از خوراکی‌های شب یلدا، آجیل و میوه برای دور همی خانواده‌ها و برگزاری جشن بلندترین شب سال. چند سالی است که توان خرید مردم سال به سال کاهش پیدا کرده، اما امسال جهش قیمت‌ها به خصوص در آستانه شب یلدا وضعیت متفاوتی را برای فروشندگان و خریداران رقم زده.
شب یلدا است ولی مثل سالهای قبل نیست، خیلی خلوت‌تر بازار نسبت به سالهای قبل، خیلی بازار خلوت‌تر، اصلا مردم توان خرید ندارن، مردم واقعا توان خرید ندارن. اگه طرف دستش پر باشه 100% چون همه چی میخره، آجیل، خرما، همه چی.
شهر اهواز که معروف است به بازارهای شلوغش، روزهای خلوتی را سپری میکند و مغازه‌دارها از کسادی بازار شکایت دارند.
اولش بگم همینه، آخرش هم بگم همینه، یعنی دارم میگم هیچی برای اون نمونده. این وضعه آوارا و بدبخت، بچه همون از بین رفتن، خودمون از بین رفتن. کاش روز اول اصلا که بامونه تو بازار نذاشته بود، چه میدونستم خدا شاید بازار به این روز نمونده. این بازار همین آن 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 داغ داغ تا دلت بخواد.
خاطر گرونیه
بده. به خاطر چیه؟ آقا پول تو جیبته، بیا خرید کن.
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران گفته که هر کیلوگرم آجیل شب یلدا حداقل 180 هزار تومان و حد اکثر 250 هزار تومان است، اما در پیشخان مغازه ها گرانتر هم به فروش می رسد. قیمت دیگر خوراکی های ویژه شب یلدا هم چند برابر شده. پسته کیلوی 350 هزار تومان، هر کیلو انار هم 16 تا 80 هزار تومان فروخته می شود.
آقا شب یلداست، حالا جنس ها گرونه، خدا وکیلی هر چی دست می زنیم جنس ها گرونه، توان خرید ما نداریم. هندونه شد کیلو ایقدر، گردو شد کیلو 140 تومان، تواناشو نخرید. من روزی 100 تومان دارم حقوق می گیرم، چی به نظرت چی می گیرم برای بچه هم؟ به نظرت من میتونم بگیرم؟ نه،
طرف میاد اینجا میگه 20 تومن گردون بدم، 20 تومن گردون، من چند تا بهش بدم؟ 5 تا میدم رو ترازو میشه 20 تا، 20 تومن، 20 تومن چیکارش کنه؟ 5 تا میبره خونه، 5 نفرن، نفر یه دونه گردو بهشون بفت.
من یه کارگرم، یه روز کارگری کار گیرم میاد، 10 روز گیرم نمیاد. 65 سالم عمرمه، بچه‌م هم 35 سالش ازدواج نکرده، کارم نیست، به کی بگیم؟
بادام کیلو 90 تومنه. قبلا با یه 30-40 تومن میتونستی بخری، الان 90 تومنه. خب 90 تومن خیلیه برای چقدر اون قشنگه؟
چند آقا؟ 140 تومن.
140 هزار تومن گردو.
همینو پارسال 100 تومن ما می‌خریدیم.
بازار تهران همین روزها حال و هوای یلدایی گرفته و آجیل فروش‌ها و میوه فروش‌ها سعی دارند تا اجناسشان را به مشتریان عرضه کنند. اما اینجا هم از آن شلوغی‌های سال‌های گذشته خبری نیست.
شب یلدا مال پولداراست، مال آقایونه، مال بچه بالا شهره. من که بدبخت بیچاره کارگرم، انار کیلو 80 هزار تومان، برای من مردن و زنده چه فرق می‌کنه؟ شب یلدا من ندارم. طبقه بالا از طبقه پایینی که تو یه آپارتمان میشینن از هم دیگه خبر ندارن. این چه مملکتیه؟ این چه زندگیه؟
مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود خبر داده که تورم اقلام خوراکی در 12 ماه منتهی به آبان ماه امسال به 60% رسیده. رشد قیمت بسیاری از خوراکی‌ها مانند شیر و پنیر و تخم مرغ در ماه گذشته رقم بالای 70% را ثبت کرده و اجناسی مانند روغن حدود 90% افزایش قیمت داشتند.
صبح یه سنگک بگیری، یه پنیر بگیری، یه شیر 100 تومن ضرب. چقدر حقوق مگه به ما میدن؟ چقدر طول داره؟ مگه میخوام مای 20 میلیون هم باشه با این هزینه جور در نمیاد. برو اونجا قشنگ قیمتا رو نشون بده، اونجا رو نشون قیمتا رو نگاه کن. من چی جور بخرم؟ من 80000 تومن پرتقال کیلو 30000 تومن، نمیدونم سیب کیلو 25000 تومن، چجور من بخرم؟ از هر کدوم 2 کیلو هم بخرم میشه 500000 تومن. از کجا بیارم؟ شب یلدا مال پول دارست.
با قیمت‌های فعلی اقلام خوراکی، وضعیت درآمد مردم و ادامه شیوع ویروس کرونا، جشن پایان بلندترین شب سال برای بسیاری از مردم چندان هم حال و هوای جشن و شادمانی ندارد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
جشن و سرور که هزاران تن از مردم ایران 6 سال پیش پس از شنیدن خبر توافق هسته‌ای تا پاسی از شب برگزار کردند. این بار اما اگر توافقی هم در وین حاصل شود، بعید است ایران شاهد چنین صحنه‌هایی باشد. 6 سال پیش ایرانیان به امید آشتی کشورشان با جامعه جهانی و رها شدن از بند تحریم‌های فلج کننده در انتظار روزهای بهتر سر از پا نمی‌شناختند. روزهایی که با بازگشت تحریم‌ها بر تهران به دنبال خروج واشنگتن از برجام چندان نپایید. اما حالا شرایط فرق دارد. این سومین باری است که مذاکره‌های احیای برجام در دولت ابراهیم رئیسی به تعویق می‌افتد. نخستین بار به مدت بیش از 5 ماه و به دنبال روی کار آمدن دولت تندروی تازه در ایران. بار دوم 5 روز پس از آغاز دور 7 مذاکره‌ها در وین در پی تغییر پیشنویسای توافق شده دولت قبلی توسط تهران و تازه ترین مورد جمعه گذشته بود که اروپایی‌ها ایران را مسئول این وقفه می‌دانند. دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند که درخواست تهران برای توقف این گفتگوها آن هم در گرم و گرم مذاکره‌ها ناامید کننده است، موضعی که ایالات متحده هم در آن شریک است. با این حال مردم ایران هم از این همه مذاکره بی‌نتیجه خسته شدند. آنها با طرفای مذاکره کننده دست کم در یک مورد اشتراک نظر دارند، آن هم ناامیدی از نتیجه بخش بودن گفتگوهای وین توسط هیئت مذاکره کننده دولت ابراهیم رئیسی است.
به نظر من وقتی دولت قبلی نتونست مذاکرات رو سرانجام برسونه توافق کنه، این دولت عمرم بتونه اصلا به نتیجه نمیرسه.
والا این دولت چه حرفشی بود که ما اصلا نیاز به مذاکره نداریم و اصلا تحریم ها تاثیر نداره و مدیریت و فلان، اما حالا موقع مذاکرات که میشه 40 نفر رو میفرستن برن مذاکره.
دولت روحانی که اومد سر کار که خود دانش و تجربه ای چیزی داشتم و از همون اولش هم گفتن مذاکره میکنیم، ولی تو 8 سال هیچ اتفاقی نیفتاد. این دولت هم که اومده سر کار از همون اولش مخالف بودن، نه نمیکنیم این کار، من ضد انقلابیه، اینجوریه اونجوریه، تا شدن رفتن هیچ اتفاقی هم نیفتاد جز گرون شدن دلار.
خیلی امیدی به اینکه چیزی تغییر بکنه نداریم راستش، و اینکه امید به چی داریم نمیدونیم.
شماری هم گرچه به موفقیت مذاکره ها امید ندارند، اما میگویند شکست گفتگوهای احیای برجام شرایط اقتصادی را دشوارتر خواهد کرد.
مردم بیچاره میشن، بدبخت میشن، از این بدبخت تر میشن، از این خود دست خالی تر میشن.
این یک وضعیتی که مشخص نیستش که اینا اگه توافق نکنن وضعیت اقتصادی به چه شکل میشه، اگه توافق بکنن رو چی میخوان توافق بکنن، ما مردم این وسط چه اتفاقی قرار معلوم بیفته.
در جریان 6 دور مذاکره های قبلی احیای برجام که در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی انجام شد، طرف های گفتگو بر سر لغو تحریم های ایران در 3 حوزه نفت، بانک و حمل و نقل به توافق رسیده بودند. اما حسن روحانی می گفت که برخی در ایران نمی خواهند این توافق اجرایی شود.
همین امروز دوم تیر می تونیم ما تحریم رو تمام کنیم. بریم همین الان اختیارات رو بدیم، به آقای دکتر عراقچی، پاشه بره وین، در عرض چند روز توافق نهایی کنه، اعلام شه تحریم هم برداشته بشه. ما کارمون رو انجام دادیم. حالا یه سری پیچ و خم داره، یه سری گرفتاری‌های سیاسی، من نمیخوام اصلا واردش بشم الان.
شماری از مردم معتقدند که انتقاد اصولگرایان تندرو از عملکرد دولت پیشین، در حالی که حالا خود قوای سگانه کشور را در دست دارند، تنها بازی سیاسی است.
خودشون میگفتن مشکلات تحریم نیست، حالا الان اومدن میگن باید بریم مذاکره کنیم. اگه مشکلات تحریم نیست واسه چی مذاکره کنیم؟ اگه مشکل تحریمه چرا اون موقع که اونا میگفتن ما مذاکره تحریم جلوشو میگرفتیم؟ یه بازی سیاسی، خودشون هر کی بگه که من بهتر بودم، من بهتر تونستم مشکلاتو حل کنم.
برجام و اینا هم همه در جهت منافع، من دانش سیاسی ندارم ولی در میدونم که در جهت منافع خودشون انجام میشه و نتیجهش هم نمیدونم چی میشه، ولی اون چیزی که میدونم اینه که خیلی این حکومت ضعیف شده الان و روزای خوبی رو نمیگذرونه و آینده خوبی براش نمیبینم.
مذاکره های جاری در وین میان اعضای باقی مانده در توافق هسته‌ای 6 سال پیش که آمریکا به طور غیر مستقیم در آن شرکت دارد، با هدف بازگرداندن ایران به تعهدات هسته‌ایش در مقابل رفع تحریم های واشنگتن است. حدود 3 سال پیش با خروج واشنگتن از برجام توسط دونالد ترامپ، تحریم‌های این کشور بر تهران بازگشت. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا حالا می‌گوید که خواستار بازگشت به برجام است، آنچه که می‌تواند موجب لغو تحریم‌ها و گشایش اقتصادی در ایران شود.
بانیان و شرکای وضع موجود نمی‌توانند تغییر دهنده وضع موجود باشند.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در رقابت‌های انتخاباتی با وعده رفع فشار تحریم‌ها وارد میدان شد. با گذشت بیش از 7 ماه از آغاز به کار دولتش، تحریم‌ها بر سر جای خود باقی است. تهران نه به گفته خود این تحریم‌ها را خونسا کرده و نتوانسته بر سر لغو آنها با واشنگتن به توافق برسد.
یه مقدار وضعیت به ثبات رسیده بود، با این وضعیت رو بدتر خرابش کردن. کاری کردن که از همون یه تیکه ثبات هم افتادیم، الان معلوم نیست بازار چه خبره. همه مغازه ها رو تعطیل کردن، هیچ کی بار نمیفروشه، هیچ کی جنس نمیفروشه، که چی معلوم نیست چه خبره.
این مذاکرات طولانی که داره انجام میشه نتیجه نخواهد داشت و هر روز بدتر از دیروز. ما از نظر اقتصادی خیلی ضرر کردیم. الان یک کالایی رو میخوایم بخریم، من خودم به عنوان یک فروشنده یک کالایی رو میخرم، فردا پس فردا میخوام بفروشم اینو، باید دو روز بعدش برم یه مبلغ گرونتر اینو خرید کنم. یعنی هیچ گونه سود و منفعتی برای فروشنده این کالا نداره.
مذاکرات هسته‌ای والا ما خیلی پیگیری نمی‌کنیم، ولی خب یعنی خسته شدیم حقیقتاً از پیگیری. چندین سالی که داریم میرن مذاکره میکنن، میان دلار گرون میشه، مذاکره میکنن میان مرغ گرون میشه. والا مقصرم به نظر من دو طرف هستن، یعنی آمریکا هم خب به هر حال چیزایی رو میخواد که در قامت و چیز این نظام نیست.
با افزایش اختلافات در وین، ایالات متحده طرح‌های جایگزین را در صورت شکست مذاکره‌ها مطرح کرده، اعمال تحریم‌های بیشتر و حتی اقدام نظامی. گرچه مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی می‌گویند که خواستار رفع تنش‌ها از راه مذاکره‌اند، اما به نظر می‌رسد که هرچه این گفتگوها پیشتر می‌رود، سانتریفیوژها در ایران اورانیوم بیشتری را غنی‌سازی می‌کنند و به موازات آن فشار اقتصادی بر مردم و سایه جنگ بر منطقه سنگین‌تر می‌شود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در آستانه شب یلدا در ایران بسیاری از بروز خیز جدید کرونا نگران هستند، به خصوص با تایید شناسایی اولین مورد مبتلا به سویه جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون.
این مورد به هر حال فردی بود که میان سال که از امارات در واقع با پرواز امارات به ایران وارد شدن، ایرانی هستن و ساکن تهران، که خب بعد از اینکه مشخص شد بلافاصله اقدامات لازم برای قرنطینه فرد و اطرافیانی که باشون در تماس بودن انجام شده.
گرچه ورود این سویه به ایران دیروز رسما تایید شد، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که این سویه ممکن است از هفته ها پیش وارد ایران شده باشد. در هفته های گذشته آمار مبتلایان به آنفلانزا و سرماخوردگی در ایران رشد ناگهانی داشته است. اوایل آذر ماه محمد مهدی گویا، رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، گفته بود که به زودی موارد ابتلا به آنفولانزا ممکن است در آستانه هشدار قرار بگیرد. این دو بیماری علائمی شبیه به ابتلا به سویه اومیکرون دارند: آبریزش بینی، عطسه، سردرد و گلودرد. مصطفی صالحی، مدیر آزمایشگاه مرجع کشوری کووید 19 در انستیتو پاستور ایران، به روزنامه همشهری گفته که هنوز تمام آزمایشگاه‌های ایران قادر به تشخیص و تفکیک سویه اومیکرون از سویه‌های دیگر کرونا نیستند.
روش استاندارد طلایی بررسی ویروس ها تشخیص ژنوم آن است که در تمام آزمایشگاه ها امکان پذیر نیست و باید با بررسی موارد مشکوک در آزمایشگاه های مرجع از جمله انستیتو پاستور انجام شود.
حالا بسیاری از کارشناسان در ایران نگران تکرار تجربه تلخ تابستان گذشته با سویه دلتا هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مطالعه جدید بر روی سویه اومیکرون در دانشگاه واشنگتن آمریکا نشان داده که واکسن‌های سینوفارم چین، جانسون و جانسون و اسپوتنیک روسیه قادر به ایجاد مصونیت در برابر این سویه نیستند. بر این اساس واکسن‌های مدرنا، فایزر و آسترازنکا اگرچه کمتر از سویه‌های قبلی، اما همچنان تا حدی در برابر سویه اومیکرون اثر بخشی دارند. مدیر شرکت فایزر هم از اثر بخشی مناسب محصول این شرکت در صورت تزریق 3 دوز خبر داده. اما 2 روز پیش ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، خبر پایین بودن تأثیر واکسن اسپوتنیک در برابر سویه اومیکرون را رد کرد. در انگلستان اومیکرون دولت این کشور را با بحران بزرگی روبرو کرده. روزنامه گاردین دیروز در مقاله‌ای عنوان کرده که دانشمندان این کشور به بوریس جانسون نخست وزیر هشدار دادند که اگر محدودیت‌های کرونایی را باز نگرداند، تا پایان ماه دسامبر آمار روزانه ابتلا به کرونا در این کشور می‌تواند به 2 میلیون نفر و میزان مرگ و میر روزانه به 6000 نفر برسد. بریتانیا در حال حاضر بالاترین آمار ابتلا به سویه جدید اومیکرون را در اروپا دارد. مسئله‌ای که باعث شده چند کشور اروپایی از جمله فرانسه و آلمان مرزهایشان را به روی شهروندان این کشور برای سفرهای غیر ضروری ببندند. اما هلند هم که با موج تازه‌ای از ابتلا به کرونا دست و پنجه نرم می کند، تبدیل به اولین کشور اروپایی شد که بار دیگر قرنطینه کامل و سختگیرانه را در پیش گرفت. مارک روته، نخست وزیر این کشور، اعلام کرد که اگر به سرعت با این موزل مقابله نشود، ممکن است به زودی ساختار درمانی هلند قادر به کنترل شرایط نباشد. به این ترتیب با ممنوعیت جشن‌های عمومی کریسمس و سال نو و تعطیلی همه مغازه‌ها و خدمات غیر ضروری، این کشور دست کم تا نیمه ژانویه به حالت شهربندان کامل درآمد. شرایطی که بعید نیست طی روزهای آتی در چندین کشور دیگر هم اعلام و اعمال شود. مهران کریمی، رادیو فردا.
گرانی، تورم، فقر، بیپولی، بیکاری، نرخ ارز، دغدغه بسیاری از مردم ایران. وضعیت اقتصاد کشور نابسامان است و عده زیادی از فردا و معیشت خود مطمئن نیستند. در دولت اما نگاه بیش از اندازه مثبت است. از خود رئیس جمهوری در گزارش عملکرد 100 روزه اش گرفته،
و من این جمله‌ای که چند بار گفتم یک بار دیگه تکرار می‌کنم،
من بیش از همیشه با آینده کشور امیدوارم و بسیار آینده رو روشن میبینم انشاءالله.
خیلی متشکرم.
تا وزیر اقتصاد که همین شنبه شب از سرازیر شدن پول به خزانه کشور گفت.
ما الحمدلله به جهت منابع ارزی بیشتر، زبون ساده خودمونی این است که چون نفت بهتری با تلاشی که دولت انجام داده فروخته میشه و صادر میشه، خب ورودی منابع ارزی ما خیلی بیشتر
بوده شده.
بله بله، در همین 8 ماه و نیم یعنی تا 15 آذر امسال تقریبا معادل کل سال گذشته منابعی بوده است که در دسترس قرار گرفته.
احسان خاندوزی در ارائه آنچه خبرهای خوش میدانست کم نگذاشت. این از وضعیت تورم.
سه ماه هست که پیاپی تورم نقطه به نقطه داره در کشور کاهش پیدا میکنه.
آماری که بسیاری در صحت آن تردید دارند و میپرسند اگر تورم پایین آمده چرا قیمتها همچنان بالا میروند. مجری هم همین را پرسید. البته نتوانست از سانسور سوالش در مصاحبه اخیرش با ابراهیم رئیسی نگوید.
من این سوال رو هم خدمت آقای رئیس جمهور طرح کردم، البته تقطیع شد با بدخلاقی و کامل پخش نکردم. من همین عرض کردم که خب نمودار به ما میگه که تورم کاهشیه، چرا این اتفاقی که اینجا رخ میده ما سر سفره مردم نمیتونیم لمس بکنیم؟
خاندوزی انکار نکرد اما پاسخش شاید نمک روی زخم مردم بود.
مردم افزایش قیمت رو دارن روز به روز احساس میکنن، اما سرعت افزایش قیمت ها شتاب ماشین تورم که داشت با سرعت بسیار بالایی و با شتاب فزاینده حتی حرکت می‌کرد، این شتابه گرفته شده.
عده‌ای البته از این آب گلالود اقتصادی ماهی بسیار گرفتند. این یک خبر فوری.
یکی از اتفاقات خوبی که در این صد روز افتاد، باز اینم برای اولین بار هست که من خدمت مردم عزیزمون رو عرض می‌کنم، این است که 1000 نفر از کسانی که به عنوان اشخاص حقیقی عادی فعالیت‌های خرید و فروش ارز بسیار بالایی، یعنی 1000 میلیارد تومان یک نفر، بعضی اشخاص 2000 میلیارد تومان، اگر درست خاطرم باشه بالاترین فرد این فهرست 9000 میلیارد تومان خرید و فروش ارزی شناسایی شد در این زمینه.
به گفته احسان خاندوزی از این 1000 نفر 600 نفرشان تا به حال مالیات هم ندادند. وزیر اقتصاد از برنامه دولت و مجلس برای حذف ارز 4200 تومانی هم گفت، ارزی که راندهای زیادی را روانه جیب سودجویان اقتصادی و نزدیکان حکومت کرد. طرح حذف آن که از ابتدای دولت 13 مطرح شده بود فعلا فوریت بررسیش در مجلس رأی نیاورده. احسان خاندوزی در مورد جبران کسری بودجه هم ادعا کرد که دولت از خط قرمز استقراض از بانک مرکزی عبور نکرده اما به بانک ها اوراق قرضه دولتی فروخته، اقدامی که به نظر کارشناسان استقراض غیر مستقیم از بانک مرکزی و البته به زور از بانک ها تلقی می شود.
امیدوار هستیم که ما به زودی شاهد همین رضایت امید در عرصه اقتصادی باشیم.
وزیر اقتصاد در حالی چشم‌انداز اقتصاد ایران را مثبت ارزیابی می‌کند که به گفته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نزدیک 2/3 بودجه سال آینده را به شرکت‌های زیر نظر خود اختصاص داده. بودجه‌ای که نه صرف سرمایه‌گذاری و بهبود اقتصاد بلکه صرف هزینه‌های جاری خود دولت خواهد شد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
بحث احراز صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت ها اینا رو هم بهانه میکنن. حالا بنده ممکنه با بعضی از این نظرات شورای محترم نگهبان موافقم نباشم، اما شورای نگهبان بر طبق وظیفه دینی عمل میکنه.
انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه 1400 با پایین ترین نرخ مشارکت در حالی برگزار شد که شورای نگهبان به عنوان نهادی فراقانونی مطابق معمول و چه بسا با شدت بیشتر صلاحیت بسیاری از داوطلبان حضور در رقابت ها را رد کرده بود. از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران، سعید محمد فرمانده وقت قرارگاه خاتم الانبیا، اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری وقت و علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و مشاور وقت رهبر جمهوری اسلامی که رد صلاحیت او به تعبیر فعالان سیاسی داخل کشور نشانه ای از مهندسی انتخابات تلقی شد. آقای لاریجانی بارها از شورای نگهبان خواست که دلایل رد صلاحیتش را اعلام کند و شورای نگهبان هم پاسخ داد که این دلایل در نامه محرمانه به او اطلاع داده شده. نامه‌ای که سرانجام روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و در آن 7 موضوع مطرح شده در جلسه بررسی صلاحیت علی لاریجانی ذکر شده بود. مطابق این نامه، مواضع و اظهارات سیاسی آقای لاریجانی درباره رویدادهای پس از انتخابات 88، حمایت او از افراد رد صلاحیت شده توسط شورای نگهبان، مداخله فرزندش در قراردادهای ساخت و ساز مجلس، اقامت فرزندش در آمریکا، سفرهای متعدد اعضای خانواده او به کشورهای اروپایی و ساده زیست نبودن منجر به رد صلاحیت او شدند. همزمان در شبکه‌های اجتماعی نامه 21 صفحه‌ای از آقای لاریجانی خطاب به شورای نگهبان منتشر شده که در آن به نامه این نهاد پاسخ داده، موارد مطرح شده را رد کرده و با اظهار تعجب نسبت به برخی از آنها نتیجه گرفته که شورای نگهبان تنها به دنبال حذف او از رقابت‌ها بوده است.
در سوی دیگر شورای نگهبان به ریاست آقای جنتی که 3-4 دهه در واقع ریش و قیچی انتخابات در دستشه و در فرآیند تصویب قوانین هم نقش داره، متهم شده به کذب‌گویی، دروغ‌گویی و بی‌مایه بودن استدلالاشون و در حین حرفا همدیگه به یک نوعی همدیگر متهم کردن که به جمهوری اسلامی، به مبانیش، به رهبر جمهوری اسلامی وفاداری چندانی ندارد.
14 خرداد ماه رهبر جمهوری اسلامی با تأکید بر اینکه در جریان احراز صلاحیت ها به کسانی جفا شده، اتهام های وارد شده را تلویحاً خلاف واقع دانسته بود. با این حال شورای نگهبان تغییری در مواضع خود ایجاد نکرد و اختلافات بر قوت خود باقی ماند. روند رد صلاحیت ها و عملکرد شورای نگهبان اما منجر به اظهار نظر چهره های سیاسی درباره اعمال نفوذ نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در جریان انتخابات شد.
شورای نگهبان همواره متهم بوده که از مثلا نظرات شخصی یا سلیقه رهبر جمهوری اسلامی تبعیت میکنه یا جنایات سیاسی بر روند تصمیم گیریش اثر دارن. الان در این نامه نشون میده که نهادهای امنیتی هم یک تسلط کاملی بر شورای نگهبان یافتن و اساساً این شورا الان مجری بخشای امنیتی جمهوری اسلامی شده.
انتشار نامه‌های محرمانه پیرامون رد صلاحیت علی لاریجانی بیش از همیشه ماهیت انتخابات آزاد در ایران را زیر سوال می‌برد و گفته‌های مهدی طائب درباره رد صلاحیت‌ها را یادآور می‌شود.
بر تقدیر عزیزان، امروز ما به یه مرحله خالص سازی از انقلاب رسیدیم و یقیناً موفق می‌شیم.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
آهنگری با تکیه بر نیروی آب و آتش. اینجا روستای اوجویا در نزدیکی شهر وارش در مرکز بوسنی و هرزگوین است. این روستا یکی از آخرین مکانهای اروپا است که آهنگرانش آهن را به شکل سنتی و به روش دوران قرون وسطا ذوب و فراوری می کنند. آهنگران ابتدا آهن را روی زغال گداخته کرده و سپس با انبر به یک سندان منتقل می کنند. آنها با استفاده از چکشی بزرگ و ضربه های پی در پی آهن را شکل می دهند. امروز 3 خانواده آهنگر در این روستا ساکن هستند که قصد دارند سنت قدیمی پدرانشان را حفظ کنند. گفته می شود آهنگری در این روستا قدمتی 700 ساله دارد و و قبل از پیوستن بوسنی و هرزگوین به قلمرو امپراتوری عثمانی در اواسط قرن 15 میلادی، این روستا به هنر آهنگریش شهرت داشته است. نام آهنگران روستای اوجویا برای اولین بار در سال 1485 میلادی در منابع مکتوب ذکر شده است. از آنجا که آهنگران این روستا از نیروی برق استفاده نمی کنند، برای تولید آتش ناچار به خرید چوب و استخدام شخصی برای تولید زغال از روستای دیگر هستند. هالید زیلیک سالی یک بار و معمولاً اواخر ماه اوت مسافتی 100 کیلومتری را طی می کند تا به این روستا بیاید. او چوب‌ها را می سوزاند و زغال تولید می کند. کار او معمولاً یک ماه طول می کشد. قبلاً در این روستا افرادی بودند که زغال تولید می کردند. اما با بسته شدن بسیاری از کارگاه‌های ریختگری قدیمی دیگر کسی این کار را انجام نمی دهد.